خروج دام را در راستای یک کالای قاچاق بگیرد. بنابراین ما این مقداری داریم تفره میریم. امروز تا اتفاق میفته دولت محترم میگه مجلس شورای اسلامی،
نه هیچ وقت این چیزی نیست.
اجازه بفرمایید شما صحبت فرمودید، اجازه بدید من صحبتام بکنم. اجازه بفرمایید.
اول رو شما صحبت کردید آقای عسکری.
نگاه کنید، ما در جایگاه سیستم نظارتی از دستگاه ها میخواییم با هیچ کس هم تعارف نداریم. اگر قرار قاچاق جلو قاچاق کالا گرفته بشه، چه ورودش چه خروجش، دستگاه متولی مکلفه در راستای مأموریتی که داره کار رو انجام بده. نداد قطع به یقین ما با سیستم نظارتی برخورد خودمون رو میکنیم. نکته که وجود داره ببینید، ما واقعیت ها رو باید بپذیریم. امروز به راحتی از مرزهای مختلف کشور بحث قاچاق داره انجام میشه.
چرا میگید به حقیقی عسکری؟ این ببینید، بار حقوقی و بار معنایی داره. من میخوام برای یک روابط عمومی و برای مردمی که دارن صحبت میکنن این به راحتی رو برای من مشخص کنید. یعنی چی؟
نگاه کنید، شما تو بیرید تو بازار بگردید گشتی بزنید ببینم کالای قاچاق چرا.
آقای عسکری ببخشید، همین الان یه پیام اومده به برنامه‌مون. یه مخاطبی نوشته که دامی که داره قاچاق میشه دام مولده، یعنی
دام دیگه بدتر، دیگه بدتره. دام مولد بدونی یعنی چی؟ یعنی
برگشت بحث اولی، من دارم میگم نیم درصد قاچاقی که داره تو دام انجام میشه تأثیر روی اقتصاد و قیمت گوشت کشور نداره. شون
یک صدام درصدش هم زیاده،
100% یک دونش هم زیاده، ولی تاثیر رو قیمت نداره. ما با یک دونش هم داریم مبارزه میکنیم. آقای عسکری، ما با یک رأس، ما با یک رأس هم داریم قاچاق میشه. آقای عسکری بزرگوار، ما با یک رأس دام هم اگر قاچاق بشود با عواملش داریم مبارزه میکنیم. 8 شهیدی که مرزبانی به عنوان حلقه آخر مبارزه با قاچاق دام در کشور و قاچاق خروجی و یا ورودی داره اونجا کارشو انجام میده، 8 شهیدی که نثار کرد به خاطر همون برای همون 1% دامی که داره میره. بحث ما این نیست که 1% اشکال ندارد یا دارد. بحث ما این است که آیا این 1%، این 0.5% که ما میگیم از جمعیت دام کشور داره قاچاق میشه، آیا تاثیرگذار است بر اقتصاد کشور؟
بله، 0.5% هم
تاثیرگذاره. بنده عرض میکنم که احتکار، گران فروشی، عدم نظارت در بازار، عدم پلاک‌کوبی و این موارد دیگر است که تأمین مواد اولیه، نهادهای دامی، قیمت بالا، تفاوت نرخ، این موارد است که قیمت گوشت رو رسونده به 130,000 تومان، نه 0.5% قاچاقی که انجام شده. شرایط تحریم است که، شرایط تحریم است که قیمت گوشت رو رسونده به مخبرشی الان گرونه. الان ماهی برای چی گرونه؟ ماهی هم قاچاق داره میشه، مرغ هم داره قاچاق میشه. جناب آقای عسکری، من توقعم حداقل از شما اینه که شما که در مصاحبه های گذاشتتون من نگاه کردم و دیدم به قشنگی فرمودید مثلا بحث نهادهای دامی رو، بحث سوء استفاده از این قضیه رو، تأکید شما تو بحث برقراری سامانه های مبارزه با قاچاق رو من نگاه کردم و خوندم در مصاحبه های دیگرتون در روزهای گذشته، اونا رو به قشنگی شما مطرح کردید و اونا در دغدغه ماست. اینا عوامل گرانی قاچاق گوشت
عسکری. اگه اجازه بدید، چون فرصت ما تو این بخش تمومه و برنامه‌مون دو بخش دیگه داره و فرصت ما اندکه،
من یه نکته رو هم بگم آقای درش،
من خواهش می‌کنم که هر دو از این دوباره سی ثانیه با صحبت‌هاشون بشنم و بحث رو انشاءالله تموم کنیم.
من یه نکته رو بگم خدمتتون،
من معتقدم به این که هر کس وظیفه ذاتی خودش رو باید به نحو احسن انجام بده. این که بیم اعلام بکنیم آقا قاچاق مثلا دام 0.5% 0.1%، این توجیه هست، مخصوصا اگر دام مولد باشه. ببینید دام
اگر
مولد،
شما بگویید شما که این درصد قاچاق دام، اگر شما بگویید که 0.5% قاچاق دام باعث افزایش قیمت گوشت است، شما دارید از هان مردم را دور میکنید از آن علت اصلی.
نه ببینید،
من خوشبینانه دارم عرض میکنم جناب آقای عسکری بزرگوار، ما هیچ وقت نگفتیم که 0.5% ایرادی نداره. الان هم داریم میگیم با یک دونه رأس دام که قاچاق بشود هم مبارزه میکنیم. اصلا ما اصلا مشکل نداره. ببینید
ما بحثمون اگر... اینه که میگیم این یک رأس دام قیمت گرانی گوشت در بازار که 70 میلیون دام در این کشور وجود داره، 76 درصد
یکی از دلایل گرانی گوشت میتونه همین قاچاق دام باشه.
اصلا چنین چیزی نیم درصد بعید میدونم اقتصاد
از اون بدتر که خود شما معترفین به این که دام مولد داره قاچاق میشه، این دیگه واقعا فاجعه است.
قاچاق دام مولد
سپاسگزارم آقای نگرانی جناب آقای عسکری،
اینو با یه حساب دو دو تا چهار تا میشه که بدونیم که چقدرش به خاطر تحریم از گرانی گوش، چقدرش به خاطر عدم واردات است. 76 درصد واردات ما کاهش پیدا کرده است نسبت به سال گذشته. سال گذشته اگر 100 کیلو گوشت وارد میشد، امسالی که بنده دارم با شما صحبت میکنم تا الان 30 کیلو گوشت وارد شده. قیمت بالای گوشت رو
ما معتقدیم که
خیلی سپاسگزارم
خاطر کالا و ارز. زمینی که تشکر میکنیم باید با دقت بیشتری و درایت بیشتری کار رو دنبال بکنه که
من هم ممنونم از نمایندگان محترم مجلس در این دوره. این بحثی که عرض کردم 4 سال توقف داشتیم تو لایحه اصلاحی ما تا انجام بشه، مربوط به دولت مجلس گذشته بود که خود حضرت عالی هم مستحضرید. الحمدلله دیروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق در مجلس حضور داشتن، مفاهمه خیلی قوی ما با مجلس داریم، اصلا شکی تو این قضیه نیست. من بحثم اینه که سهم بندی و منابع تقسیم هر دستگاه رو ما مشخص کنیم.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوارم، هر دو بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر باشه. بله، گفتگوی ما رو شنیدید در بخش مناظره با آقای دهقان، با آقای نیری مدیر کل روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و آقای دکتر محمد جواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه ماست. خواهش میکنم که پیامک بدید به برنامه تا ما هم از نظرات شما مطلع بشیم. ساعت 19:37 دقیقه و شما همچنان دارید برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید.
با سخنگویان
بله، در بخش با سخنگویان برنامه امشب در خدمت آقای دکتر علیرضا عبداللهی نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم هستیم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم، من هم خدمت شما جناب آقای ایمانی و تمامی شنوندگان این بخش عصرگاهی از سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما
هستم. ما در خدمت شما هستیم، میشنویم موضوعاتی که قراره در این برنامه مطرح بکنید رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خوشبختانه با لطف پروردگار و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته بود، دانشجویان جدید الورود از این هفته کلاس‌های درسشون را در دانشگاه‌های سراسر کشور شروع کردن. از شنبه 17 آبان ماه خب کلاس‌ها همونجوری که مستحضر هستند شنوندگان و مخاطبان عزیز به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه‌های مجازی داره دنبال میشه. خب خوشبختانه با همکاری که و هماهنگی که هم در وزارت علوم با دانشگاه‌ها و هم وزارت ارتباطات در واقع انجام شده، ما کمترین مشکل را داریم. البته نه اینکه اصلا مشکل نداریم در برگزاری کلاس‌ها، ولی خب نسبت به نیم سال گذشته بسیار بسیار در واقع رشد پیدا کرده. هم سرعت در واقع برگزاری کلاس‌ها بهتر شده، هم اساتید تونستن تطبیق پیدا بکنن با شرایط جدید، و هم دانشجویان عزیز و محترم، و برنامه‌ها داره پیش میره. خب این هفته چون در حال یکی از برنامه‌های مهم وزارت علوم بحث آموزش‌های الکترونیکی هست، این هفته هم اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به صورت مجازی برگزار شد. آقای دکتر غلامی وزیر محترم علوم هم حضور داشتند در این در واقع جلسه و اجلاس مجازی که حالا برخی از رؤسای دانشگاه هم حضور داشتند. بحث شد، تبادل تجربیات صورت گرفت و در واقع قرار شد که این برنامه ها دنبال بشه. خب کارگروه آموزش الکترونیک در وزارتخونه هم به جدی مسائل رو دنبال میکنه، رصد میکنه و تا انشالله بتونیم در دوران سختی که الان به سر میبریم در اثر پاندمی در واقع بیماری کرونا بتونیم این کلاس ها را دنبال بکنیم تا خللی در آموزش در واقع ایجاد نشه. در تحول دیگر که یک باز یکی از برنامه های مهم وزارتخونه هست و در واقع در معاونت پژوهش و فناوری دنبال میشه، فعال کردن حوزه ارتباط با صنعت و جامعه هست. خب من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که خب تو این دو سه سال اخیر توفیقات خیلی خوبی تو این زمینه به دست اومده. الان حدود 8000 و بیش از 8400 قرارداد کلان دانشگاه ها برای حل مشکلات جامعه و صنعت در واقع منعقد کردن با ارزش بیش از 2100 میلیارد تومان. و تو این جلسه ای هم که هفته در واقع دیروز برگزار شد، قرار شد که دانشگاه های استان ها هم مبتنی بر نیاز سنجی هایی که وجود داره بیش از پیش در این زمینه فعال بشن تا اون نقشی که دانشگاه ها باید ایفا بکنن در حل مشکلات مردم و حل مشکلات صنعتی در شرایطی که کشور به سر میبره، از یک سو تحریم های ظالمانه و از سوی دیگه شرایط دشوار بیماری کرونا، بیش از پیش دانشگاه ها و نخبگان دانشگاهی، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ورود بکنن تا انشاءالله بتونیم باری از مشکلات مردم عزیز برداریم. من در خدمت شما هستم جناب.
خیلی ازتون سپاسگزارم. موضوع دیگه ای نمونده آیه؟
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید.
شما و تمامی شنوندگان عزیز، من هم از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. بله، گفتگوی حقیر رو شنیدید با آقای دکتر عبدالله نژاد، مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمادی؟ یا علی ابن موسی رضا. آتش.
شهید حسن تهرانی مقدم از بنیانگذاران اصلی صنایع موشکی کشور و طراح موشک‌های بالستیک ایران.
خدمت در این فرماندهی و ایجاد قدرت توفیق بزرگی است که خدا به هر کس این توفیق رو نمیده.
سردار سرافرازی که مقام معظم رهبری او را دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا معرفی فرمودند.
یکی از خصوصیات برجسته ایشون مدیریت بود. ایشون همت خیلی بلندی داشت. یه اصلا افقهای خیلی بلندی رو ایشون میدید.
سرداری که دیگر خدماتش جهانی شده است و او را به عنوان پدر موشکی ایران میشناسند، چه اهداف موشکی را دنبال میکرد؟ سردار حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران.
هدف گذاریشون این بود که ما به موشک 2000 کیلومتر باید برسیم. چرا؟ چون اعتقاد داشت که رژیم صهیونیستی دشمن ماست و روزی ممکنه ما درگیر بشیم و نیاز داریم با این بعد مسافت، چون هم مرز نیستیم، با موشک باید بتونیم اسرائیل رو بزنیم. چرا دشمنان ما جرأت نمی‌کنن تهاجم بکنن به ما؟ چرا بر علیه ما عملیات انجام نمیدن؟ چرا با احتیاط با ما برخورد میکنن؟ ایران یعنی به نقطه رسیده که کاملا تواناست و این بازدارندگی رو ایجاد کرده. این مرهون تلاش ها و زحمات و کارهاییه که از گذشته شروع شده و کسایی مثل شهید مقدم خیلی نقش داشتن در این ایجاد این اقتدار و توانمندی.
و من نصر الا من عند الله العظیم. هیچ نصر و پیروزی بچا نیست الا اینکه جانب خدای عزوجل باشه.
بله، 21 آبان ماه یکی از روزهای تلخ در 9 سال گذشته است که ما 21 آبان سال 1390 در همچین روزی سردار بزرگوار شهید حاج حسن تهرانی مقدم رو از دست دادیم. در این باره امروز سردار بزرگوار سردار علیرضا افشار رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه مهمان برنامه ما هستند که خدمتشون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم در خدمت.
آقای افشار، من خواستم اینجور موضوع اونو شروع بکنیم که شهید بزرگوار شهید تهرانی مقدم چقدر در بحث صنعت هسته‌ای پیشرو بودن و چه تلاش‌هایی رو در این خصوص انجام دادن؟
بله، منظورتون موشکی هست دیگه؟
بله
بله، شما
حالا من مشخصا موضوع هسته‌ای هم مد نظرم بود.
بله بله، حالا عرض میکنم خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی میذاریم یاد اون شهید عزیز رو، شهید تهرانی مقدم رو، که واقعا امروز امنیت ما در منطقه به واسطه تلاش جهادی و هوشمندانه ایشون و همکارانشون بود که همراه ایشون شهید شدن. چون ما چندین تن از نیروهای متخصصم در اون برنامه آزمایش موشکی همراه ایشون شهید داشتیم که یاد اونا رو همه رو گرامی می‌داریم. عرض میشه حضورتون موشک خب یک ساخت نسبتا ساده‌ای داشت از ابتدا که شروع شد، یعنی در بین تجهیزات مختلفی که میتونست برای دفاع از کشور طراحی بشه، موشک رو ما نسبت مثلا فرض کنید به هواپیمای جنگی که داره پیچیدگی خیلی زیاد هستن و پرهزینه هستن، خیلی ساده تر میشد بهش بده. یعنی موشک داره یک موتور هست برای پیشبرندگی، سوخت هست، حالا سوخت مایع و جامد و سر جنگی. این سه تا بخش موشک هست. من حالا یه دوره ای هم رئیس مجتمع موشکی شهید همت بودم در اوائل تشکیلش در دوران دفاع مقدس در کارخانه آزمایش قبلی اونجا این مجموعه رو اندازی شد، یه آشنایی دارم و میتونم از نظر فنی به شما اینطور که از شنوندگان عزیز در بین تجهیزات مختلف برای یک کشوری که نمیخواد هزینه سنگینی داشته باشه و بتونه به سادگی از کشور خودش دفاع بکنه، جریان فرایند موشک خیلی بهتر از سایر تجهیزات هست و راحت‌تر میشه به دست آورد. خب البته هرچی جلو رفتیم از نظر برد مسئله پیچیده تر میشه برای مسافت های دور. چون میدونید موشک های بالستیک باید برن خارج از جو و بعد از جو که عبور کردن به صورت فراگ، یعنی آزاد بدون ارتباطات رادیویی در نقطه هدف پیاده بشه. نقطه زن بودن این موشک ها خیلی تعیین کننده، چون این مسافت بسیار طولانی، وضعیت جوی، هوا مثلا از نظر باد و محاسبات دیگه که صورت میگیره باید به طوری باشه که این بتونه در اون نقطه‌ای که فرود میاد با ضریب خطای خیلی کم، هر که این خطا کمتر باشه اهمیت این موشک بیشتر میشه. مثلا ما اون موشک های اسکادی که خب ابتدا استفاده میشد در مقابله با جنگ شهرهایی که صدام بر علیه ما وارد میکرد، این حدود 300-400 متر خطای این موشک بود که فرود می اومد، ولی الان به صورت نقطه زن، یعنی دقیق در نقطه مورد نظر این موشک ها هدایت می شن. خب اینا همه ناشی از اون تلاش مجاهدانه و توان فنی و تخصصی بودش که این گروه موشکی تغییر کردن و به تدریج دستیابی پیدا کردن به این دانش. و مهمتر از همه این که اینها هیچ کشوری به ما کمک نکرد که این دانش رو به دست بیاریم، این به صورت بومی در داخل تولید شد و این خیلی مهمه. به همین دلیل ما میتونیم روز به روز به کیفیت کارمون بیافزاییم. اگر ما کپی کاری میکردیم امکان توسعه و تقویت نداشتیم. توجه کردید؟ یعنی این که بومی هست، این دانش ما میتونیم توسعه بدیم، تقویت بکنیم. و این بهترین و ارزانترین راه دفاع از کشور بود که این عزیزان ما توفیقش رو پیدا کردن که مانع تجاوز دشمن بشه. این خاصیت بازدارندگی داره دیگه، دشمن میدونه اگر کوچکترین تهدیدی بر علیه ما وارد بکنه ما میتونیم تمام اهدافی رو که او در منطقه داره، شما میدونید آمریکا در منطقه پایگاه‌های زیادی داره و این پایگاه‌ها هر کدوم یک هدف میتونن باشن و همین دلیل که اونها از تجاوز به کشور ما پرهیز میکنن، تهدیدات گاهی میکنن، میگن گزینه‌های نظامی هست بیشتر جنبه جنگ نرم عملیات روانی داره تا واقعیتی که بخواد اتفاق بیفته. اما واقعا بایستی شکرگزار این عزیزان باشیم که اینطور ما رو مجهز کردن به یک سیستم دفاعی قوی در کشور با ما امروز در پرتو میتونیم به تلاش خودمون مستقلانه بله کشورهایی هستن وابستن نوکر غرب هستن نوکر آمریکا هستن، یعنی هر چی او بگه اونا موظفن عمل بکنن. چه ارزشی داره برای ملتی که با این تاریخ کهن فرهنگی و اصالتی که داره، به من این زیبنده ملت ماست که این استقلال رو داشته باشه و انشاءالله همچنان حفظش.
خیلی سپاسگزارم از شما سردار عزیز جناب افشار، متشکرم که روی خط برنامه بدون خط خوردگی اومدید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، التماس دعا دارم. خداحافظ.
سلامت باشید.
خدا
نگهدارتون. بله، گفتگوی بنده رو شنیدید با سردار علیرضا افشار، رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه.
عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بله، در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه امشب هم در خدمت جناب دکتر داوودی کارشناس رسانه هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
بنده آقای ایمانی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم.
آقای دکتر، من بی‌صبرانه منتظرم که در 7 دقیقه آینده آنچه که شما در طول هفته گذشته از رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو رصد کردید رو بشنوم.
خواهش می‌کنم. از موضوعتون که بحث رسانه بیگانه تون هفته که گذشت یه خورده تلاطم داشت نسبت به سوژه‌هایی که انتخاب کردن و کارهایی که انجام میدادن، خب این تلاطم از دو مسئله نشأت گرفته بود. مسئله اول انتخابات آمریکا بود که نکته جالبش این بود راجع به انتخابات آمریکا، خود این رسانه ها دارای یک شفنگی هایی شده بودند که خب این شفنگی ها قاعدتا روی مفاهیمی که راجع به ایران کار میکنند هم مؤثر واقع شده بود. و نکته دومی که در واقع اینها باهاش خیلی درگیر بودن اوضاع داخلی خود ایران بود به نسبت شرایطی که میتوانند در آینده، یعنی در انتخابات آینده ازش بهره برداری کنند و به نسبت تلاش هایی که ظرف یک ماه گذشته کرده بودند که الان بتونن یک به هم ریختگی رو در واقع حاصل بکنن. بنابراین توی این فرایند این یک هفته برای رسانه‌های بیگانه یک هفته تقریبا خاص‌تری نسبت به ایام گذشته تلقی می‌شد. این در واقع کلیت مسئله رسانه‌های بیگانه. اما اگه وارد جزئیاتش بخوایم بشیم، 4 محور رو اینها در این هفته بهش پرداختند. محور اول تلاششون این بود که در جامعه ایران در بین مخاطب ایرانی یک دو قطبی جدی ترامپی بایدنی راه اندازن که مخاطب در ایران رو ببرند به سمت نوع خاصی از در واقع شرطی شدن برای این مسئله که برداشت بکند که اتفاقات و رویدادها در ایران به صورت مستقیم و بلا منازع از فضای انتخاباتی امریکا داره نشأت میگیره. البته یه بخشی از این فرایندی که این رسانه‌ها در واقع حرکت می‌دادن نشأت گرفته از برخی رسانه‌های داخلی ما متأسفانه، علل خصوص رسانه‌های مکتوب در داخل ایران. بنابراین اولین کاری که اینها کردن اون بود که به مردم ایران ثابت کنند که این شرایط خیلی شرایط ویژه‌ایه و تمرکز هم کردند روی این مسئله که بایدن ناجی، ترامپ خلاصه مشکل ساز است اگر بخواهد با این روش ادامه پیدا بکنه. بنابراین مخاطب میامد و میاد و نسبت به این تبلیغاتی که رسانه های بیگانه میکنند نسبت به بایدن، کسی که بالاخره الان مطرح هست در این شرایط، یک بازتابی دارد، یک واکنش خواهی رو از خودش در واقع بروز میده. خب این آرام آرام میاد تو جامعه ایرانی رو سوخت پیدا میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که بخوام ایرانی رو شرطی کنند نسبت به تحولاتی که خارج از منطقه و خودش داره رخ میده و این رو مؤثر مایش ها بتونن توی آیندهش. در حالی که واقعا اینجوری نیست، البته خیلی سرگرم این رو بپوشونن. ببینید بی بی سی به شدت عاشق بایدن بود و سعی کرد اون کار کنه، در حالی که ایران میشناسه به شدت عاشق ترامپ شده بود و سعی کرد اون کار بکنه. یعنی دو رسانه ای که منبع واحد دارند هم این وسط بین خودشون تقسیم کار کرده بودند که جامعه ایران رو تو این دو قطبی حرکت بدن. پس بنابراین از دو قطبی تلاش در داخل یا بی تلاشی در داخل، حسن مدیریت یا سوء مدیریت در داخل، اینا برداشتن وزنه رو بردن روی ترامپ بشود یا بایدن بشود تن کردن. بسید دوم که راسه بهش کار کردن آمدن از همین مسئله آریه گرفتن و مسائل حقوق بشری رو وسط کشیدن و راجع به اون شروع کردن به صحبت کردن، مسائلی که عمدتا مرتبط با شرایط آتی و آینده ایران تلقی میشد. مسئله حقوق بشری هم عمدتا اینها با بحث زنان خیلی راجع بهش کار کردن که در این هفته خب فکر و محفظ های زیاد رو آوردن که حالا شاید خیلی در خوشحاله این برنامه نباشه. اما مسئله سومی که راجع بهش کار کردن رسانه های بیگانه از حدود یکی دو ماه گذشته تمام تلاششون این بود که یک یادآوری بکنند برای یک اقدام میدانی و خیابانی نسبت به ایام مشابه در سال گذشته، یعنی در آبان و آذر ماه. تمام تلاششون رو هم کردن، ظرف مدت زمان 20 روز قریب به 39 مطلب و موضوع و سوژه رو اینها برای مخاطب به صورت بمباران خبری آوردن و منتشر کردن تا یه جایی ذهن مخاطب به هم بریزه. از دیگه آخریش که دیشب بود که دیوشینا خیلی راجع بهش کار کردن، اما آره یک منطقه دچار مشکل شده بود که این رو آوردن در حد ملی و فاجعه میخواستن بکشوننش به در واقع فضاهای خیلی تیره و تاری که خودشون مد نظرشون بود. پس بنابراین یک کمپرس روانی تو ذهن مخاطب میخوان ایجاد بکنن که لااقل توی آبان و آذر بتونن یه خروجی خیابانی بگیرن و همین رو شروع کنن به گسترش دادن. ما مخاطبینمون خیلی روی مسئله دقت داشته باشن، علل خصوص بی بی سی و علل خصوص رادیو فردا. اینها رسانه‌هایی هستن که به شدت روی این مسئله کار میکنن که بتونن یک ماهی رو توی این ماه ها خلاصه فضا رو ببرن به سمت قید منطقی فکر کردن مخاطب. و موضوع چهارم که خیلی راجع بهش بحث مباحث در واقع مطرح شد، راجع بحث صف‌بندی های داخلی و انتخاباتی در ایران بود. ببینید یه چیز رو فراموش نکنیم، رسانه های دیگانه وقتی میان روی یک سوژه شروع میکنن به سرمایه گذاری کردن، یعنی یا میخوان علیه اون سوژه اقدام کنن یا میخوان به واسطه اون سوژه علیه ملت اقدام بکنن، از این دو حالت خارج میشه. گزینه هایی که شروع کردن به مطرح کردن، گمان زنی هایی که شروع میکنن به مطرح کردن، اقداماتی که شروع میکنن به حاصل کردن، اهم از برنامه های اینتراکتیوشون، گفتگو محورشون، بزرس الهازار مخاطبین خیلی دقت داشته باشند. ببینید ما در امریکا با یک کشور به همه ریخته عجیب و غریب سر و کار داریم، یعنی ایالات متحده امریکایی که امروز دو رئیس جمهور دارد در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. شما بخونید حدیث مفصل از این مجملی که اتفاق افتاده. خب ما مشابه این رو ببینید تو چه کشورهایی داشتیم با چه وضعیتی. برای رسانه‌های بیگانه الان اروپا یک کشور بسیار به هم ریخته تلقی میشه. چرا؟ چون تابع همون امریکایی شده که الان دچار به هم ریختگی است. پس معنی مطلوبشون اینه ایرانی را درست بکنند برای چند ماه آینده از الان تو ذهن مردم که معادل همین امریکایی به هم ریخته امروز باشد. رسانه‌های بیگانه این مسئله رو راجع به دو نکته انجام دادن. آیمانی نکته اول بحث کرونا بود و نکته دوم بحث اعتراضاتی بود که در امریکا و اروپا نسبت به وضعیت بهداشت از اصل حاضر چون کشور را صورت گرفت.
وقتمون تمومه آقای دکترا.
بله و من جمله آخر رو بگم، مخاطبین ما خیلی دقت داشته باشن که در تله های ذهنی که این روزها رسانه‌های بیگانه دارن فراهم میکنند گرفتار نشن.
خیلی سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. متشکرم، شبتون بخیر باشه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید و شب شما هم بخیر.
بله، گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. بله، به انتهای برنامه امشب بدون خط خوردگی نزدیک میشیم. ما امروز باز هم رکورد شکستیم و طوری شده که در هر دو دقیقه یکی از هموطنانمون رو از دست میدیم. قرار بود که از ساعت 18 بعد از ظهر یا 6 بعد از ظهر به بعد دیگه اصناف گروه 2 3 و 4 رو اینا همه تعطیل بشن. خود استانداری گفته که دیروز فقط 40% کسبه و این مشاغل این موضوع رو رعایت کردن، هیچ نظارت و اتفاقی هم وجود نداره. اگه تصویب میکنید یه اتفاقی رو و تعیین تکلیف میکنید، خواهش میکنم که نسبت به این موضوع هم یه نظارت جدی داشته باشید. از ماسک استفاده کنید، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید، خیلی مراقب خودتون باشید. تا هفته دیگه ساعت 19 همتون به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.